بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. امیدوارم که تمارین و نکات مهم درس رو همراه با کتاب و فایل صوتی دنبال کنید، تمرین های بیشتری رو با دوستانتون در میون بگذارید و مطالب و نمونه هایی که در زندگی روزمره باش مواجه میشید رو بر اساس مطالب منطقی تنظیم کنید و تحلیل کنید تا انشاءالله مفاهیم و مطالبی که گفته میشه به بهترین شکل در ذهنتون جا بگیره. به بخش بسیار مهم منطق و ورود به استدلال ها میرسیم. همطور که بارها اشاره کردیم، رسالت و نقش مهم منطق که تنظیم و در حقیقت تصحیح اندیشه ماست، در بحث تصورها و تعریفها مطالبی بود که گفتیم و گذشت، و بخش اصلی نقش منطق و بیشترین مشکلات و گرفتاری های بشر در بحث استدلال ها اتفاق میفته. درسته که حالا تصورها و تعریفها هم به عنوان سنگ بنا و مواد اولیه هر اندیشه‌ای اون تعریف‌ها و تصورها هستند، ولی بالاخره چیدمان اینها در ساختار استدلالی قرار میگیره و دیده میشه و مثل یک نقشه درست یا نادرست، مثل یک مسیر درست یا غلط، ما رو به هدف مناسب یا نامناسبی ممکن هست برسونه. و منطق این نقش مهم رو داره که چیدمان درستی رو در استدلال ها برای ما بیان کنه. پیش از ورود به اصل درس پنجم، یه مقدمه که در صفحه 40 کتاب اومده رو خدمتون عرض کنم، بعد وارد درس بشیم. در مقدمه که در صفحه 40 هست، برای اینکه شما تصور درست و خوبی رو از انواع استدلال ها در ذهنتون باشه، سه نمونه رو آورده. این سه نمونه خوب هستن، ولی وارد درس که میشیم، درس پنجم که واردش میشیم، به ساز و کار متفاوتی میرسیم که یه مقداری در حال تغییراتی رو ممکنه احساس بکنید. من اول این سه تا مثالی که در صفحه 40 گفته شده رو توضیح بدم و اصطلاحات منطقی که در موردش هست رو با هم مرور کنیم. شروع خوبی میتونه باشه، بعد ببینیم مشکل صفحه بعد چی هست. در سه تا مثالی که اینجا هست، در مورد اینکه بالاخره من نیاز به خواب دارم، من نیاز به خواب دارم، سه جور استدلال رو مشاهده میکنیم. در استدلال اول میگه که کسی که شب نخوابیده مثل باتری هستش که شارژش تموم شده، و همونطور که باتری باید شارژ بشه، من هم نیاز دارم که الان بخوابم تا شارژ بشم. این یک استدلاله. استدلال دوم اینه که هر بار که من شبها به مقدار کافی نخوابیده باشم، در طول روزش خسته هستم، در نتیجه الان من نیاز به خواب کافی دارم که خستگیم برطرف بشه. این یک نوع دیگر استدلال. و نوع سوم این که من انسان هستم، هر انسانی به خواب کافی نیاز دارد، در نتیجه من به خواب کافی نیاز دارم. میبینید که این سه تا استدلال از نظر قوت و ضعف کاملا با هم تفاوت دارن. یعنی استدلال اول به راحتی میتونه شکسته بشه و نقض بشه. یعنی مثلا شما کسی به که هر کس که شب نخوابیده مانند باتری است که شارژش تموم بشه، تموم شده، میتونید در جوابش بگید نخیر، کسی که شب نخوابیده است مانند یک درخت استواری است که در کرانه یک رودی پا بر جا ایستاده و گذشت شب و روز او را به هیچ وجه از پا نمی اندازد و به ناتوانی نمی کشد. در نتیجه حالا تو هر چقدر شبا نخوابی، همچون یک درختی هستی که استوار باید بر پا بایستی و به کار خودت ادامه بدی. چرا خودت تو مثل باتری میدونی که شارژش تموم شده، مثل یک درختی بمون که همچنان باید پا بر جا باشی. ببینید چقدر به راحتی میشه کسی که میاد با یه مثالی به باتری میخواد یه بحثی رو استدلال بکنه، کسی هم که بخواد در برابر او حرفش رو زمین بزنه به راحتی میتونه با یه مثال نقضی و یه مثال متفاوتی یا مسخره کردن اون مثال حرف او رو باطل کنه. و این چنین حرف زدنی در فضای فکر و اندیشه چندان جایگاهی نداره. کنار این شماره 1 بنویسید تمثیل. تمثیل منطقی این هست که ما حکم و در حقیقت ویژگی هایی که برای یک موضوع جزئی حقیقی هست بخوایم به یک موضوع جزئی حقیقی دیگری سرایت و تعمیم بدیم. یعنی الان از کلمه تعمیم اینجا نمیخوام استفاده کنم چون در درس یک کاربردی دیگری از کلمه تعمیم رو خواهیم دید، ولی سرایت دادن اون حکم رو در نظر بگیرید. یعنی این باتری میشه یه جزئی حقیقی، منم میشم یه جزئی حقیقی، بعد از اون باتری به خودم میخوام حکم نیاز به شارژ داشتن را سرایت بدم، بگم همین جور که این باتری نیاز به شارژ داره و منم نیاز به شارژ دارم، این باتری شارژش تموم شده نیاز به شارژ مجدد داره، منم شب نخوابیدم شارژم تموم شده نیاز به استراحت دارم. حکمی که بر یک باتری حمل و بار می شود را میخوام به خودم سرایت بدم. این از نظر منطقی بهش میگن تمثیل، انتقال از یک جزئی به جزئی دیگر، استدلال از طریق یک جزئی به جزئی دیگر رو بهش میگن تمثیل. کنار این شماره 1 می نویسیم تمثیل. در شماره 2 ما استقراء رو مشاهده میکنیم که در استقراء ما از اصطلاح و تعریف منطقیش، تعریف منطقی استقراء این استش که انتقال ذهن در حقیقت مسیر استدلال ما از جزئی به سمت کلی هست. یعنی یک یا چند مورد جزئی رو مشاهده میکنیم و با مشاهده و تجربه و آزمایش یک یا چند مورد جزئی میخوایم یه حکم کلی نتیجه بگیریم. این از نظر اصطلاح منطقی در همه کتاب‌ها اسمش رو گذاشتم استقراء. منتها حالا این که در این شماره 2 ما استقراء کاملی رو ببینیم یا ناقص، این رو در طول درس باهاش بیشتر آشنا خواهیم شد. و مثال شماره 3 که گفته من انسان هستم و هر انسانی به خواب کافی نیاز دارد پس من هم به خواب کافی نیاز دارم، این رو اصطلاح منطقیش قیاس هست، بهش میگیم یک قیاس از نوع قیاس اقترانی قضایه حملیه که بعداً در درس‌های 6 و 7 و اینها بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. اینجا استدلال قوت بهتر و بیشتری داره. چرا؟ چون داریم از یک حکم کلی به حکم جزئی ذهنمون رو منتقل میکنیم. حکم کلی چیه؟ هر انسانی به خواب کافی نیاز دارد. حکم کلی اینه که هر انسانی به خواب کافی نیاز دارد. بعد میخوایم این حکم رو سرایت بدیم به من که یک فرد جزئی هستم، بگم من هم یک انسانم و چون هر انسانی به خواب کافی نیاز دارد من هم به خواب کافی نیاز دارم. سرایت و استدلال از طریق یک حکم کلی به افراد جزئی رو بهش میگن قیاس، که بار اصلی و رسالت اصلی استدلال ها در همین قسم سوم و قیاس هست. حالا ببینید توی این صفحه 40 تمثیل یه مثال، استقراء مثال دوم و قیاس مثال سوم. در همه کتاب‌های منطقی همین سه بخش رو برای استدلال‌ها بیان می‌کنن، میگن استدلال‌ها به سه قسم تقسیم میشه: استدلال تمثیلی، استقرایی و قیاسی. منتها این کتاب در درس بعدی که درس پنجم باشه اومده دو مورد 1 و 2 رو یکاسه کرده، اسمش رو گذاشته استدلال‌های استقرایی و اون مورد سوم که قیاس بود رو در درس 6 و 7 و اینها بیان کرده به عنوان استدلال‌های قیاسی. و خب این یک نوعی از شکستن اون وحدت رویه است که در تمام کتاب‌های منطقی مشاهده می‌شد و ای کاش نویسندگان محترم این کتاب این کار رو نمی‌کردن. یعنی می‌اومدن مثل بقیه کتاب‌های منطق می‌اومدن می‌گفتن که استدلال جزئی به جزئی می‌شود تمثیل، جزئی به کلی می شود استقراء و کلی به جزئی می شود قیاس. همطور که در صفحه 41 می بینیم، حالا جستا مثال داره اینها رو با دقت بخونید، می بینید که میگه استدلال ها رو ما به دو دسته تقسیم می کنیم: استدلال های قیاسی که در درس بعد خواهیم خوند و استدلال های استقرایی که یه مقداری اون نتیجه گیری درش همراه با تردید هست. حالا در انواع استدلال های استقرایی در از کنم صفحه 42 میبینید 3 تا مثال زده. این 3 تا مثال، مثال اولش در حقیقت همون استقرار استدلال تمثیلی هستش که توی صفحه 40 بهتون اشاره کردم، اون رو اومده اینجا قرار داده، یعنی تمثیل رو اومده زیر مجموعه استقراها قرار داده. اسم اولی رو گذاشته استقراهای تمثیلی، همونی که توی کتابهای دیگه بهش میگن استدلال تمثیلی، نمیگن استقراء تمثیلی. دومی رو اسمش رو گذاشته استقراء تعمیمی، استقراء تعمیمی اسمش رو گذاشته که در کتابهای منطقی اسمش رو میگذارن استقراء، اسمش رو میگذارن استقراء. منتها تو کتاب شما تمثیل و استقراء رو اومده زیر مجموعه یک کاسه استقراء قرار داده. اولی رو بهش میگه استقراء تمثیلی، دومی رو بهش میگه استقراء تعمیمی. خود کلمه استقرا هم خیلی این کلمه رو دارم به کار میبرم. کلمه استقرا از ریشه قریه گرفته شده. قریه یعنی روستا. استقرا یعنی از این روستا به روستای دیگر رفتن، دنبال این روستاها گشتن. استقرا یعنی دنبال یک روستا گشتن، بین روستاها چرخیدن و به یک روستای مطلوب رسیدن. و در اصطلاحات علمی اصطلاحا در جایی که ما مجموعه یک یا چند فرد جزئی رو بررسی و تجربه و آزمایش کنیم و بخوایم در خلال از خلال این آزمایش هامون به یک حکم کلی برسیم رو اسمش رو میگذارن استقرا. و خب من با این اصطلاحی که کتابتون در صفحه 42-43 به کار برده اصلا موافق نیستم، بهتر بود همون روش و اصطلاح مشهور بین علمای منطق رو، چون میبینید یه وقت هست مثلا ما این اجازه رو داریم که اصطلاح جدیدی ایجاد کنیم. مثلا فرض کنید فرهنگستان زبان رسالت و مسئولیت و حق و کارکردش این هستش که کلمه وضع کنه. وقتی مثلا کلمه‌ای به نام رایانه رو وضع و قرارداد میکنه، دیگه همه مردم فارسی زبان بر اساس قرارداد فرهنگستان به کامپیوتر باید بگن رایانه، چون این اختیار رو داره فرهنگستان که اصطلاح جدیدی رو در زبان فارسی ایجاد کنه. اما نویسندگان یک کتاب منطقی برای مثلا دانشجویان یا دبیرستانی های رشته علوم انسانی یا غیره، این حق رو ندارن که اصطلاح جدیدی رو قرارداد کنن و بگن ما از این به بعد انواع استدلال های منطقی که تو همه کتاب های منطقی 3 تاش میکردن، میگفتن تمثیل استقراء قیاس، ما میایم اینا رو 2 تا میکنیم، بعد بهش میگیم استقراء قیاس، خود استقراء رو تقسیم میکنیم به 2 قسمت تمثیل و استقراء. این یه مقداری تمثیل و تعمیم مثلا، این یه مقداری میخوام بگم مخالفت با اصطلاح هست و هر دانشجویی به کتاب های دیگر منطق مراجعه بکنه یکم ممکنه گیج بشه، حتما توجه به این توضیحاتی که دست کردم داشته باشید. در صورت این 3 تا مثالی که بالای صفحه 42 میبینید 3 نوع استقراء هاست. نوع اولش همون تمثیلی بود که چند بار توضیح دادم که از یه جزئی به جزئی دیگه میریم. نوع دومش استقراء هست، یعنی از یک جزئی میخوایم حکم کلی نتیجه بگیریم. و مورد سومش رو یک نوع فرایند استدلالی است که اسم که تو این کتاب اسمش رو گذاشتن استقراء بهترین از کنم که بهترین تبیین، استقراء یا استنتاج بهترین تبیین. حالا اینکه استقراء یا استنتاج بهترین تبیین یعنی چه، در طول درس بهش اشاره خواهیم کرد و به مرور خواهیم رسید. مورد خاصی نیست این شماره 3، مورد خاص و ویژه‌ای نیستش که بخوایم از اون تمثیل استقراء خیلی جداش کنیم. استقراء تمثیلی چیه یا همون تمثیلی که عرض کردیم چیه؟ پایین صفحه 42 حرف قشنگیه، میگه که تمثیل در علوم مختلف ما نقش‌های مختلفی از شاعر هستیم. در ادبیات تمثیل همون تشبیه دیگه، در ادبیاتمون تشبیه بسیار اثرگذار هست. وقتی که یک شاعر یا نویسنده میاد کلام خودش، حکمت‌ها و درس‌های پندآموز خودش رو در قالب یه سری از مثال‌های ملموس و محسوس برای مخاطب بیان می‌کنه، خیلی راحت مطلب و اون حکمت و محتوایی که میخواد به مخاطب منتقل کنه در ذهن او جا میگیره و در ذهن ها میمونه. در علم روانشناسی تمثیل ها مورد استفاده قرار میگیره برای یه سری از حل کردن یه سری از کیس های بیماری دیگه. یعنی مثلا فرض کنید اگر شما با یک بیمار روی روانی مواجه میشید که یه سری رفتارهایی از خودش بروز میده، یک مشاور یا روانشناس دنبال کیس های مشابه میگرده، میگه بله من هم فرض فرمایید این چند نمونه رو مشاهده کردم، اینا دچار همچین اختلالی بودن، همچین بیماری داشتن، راهکار این چنینی رو من در موردشون تجربه کردم و به نتیجه هم رسیدم. گاهی وقتا هم به نتیجه میرسند و دنبال میگن، حالا به نتیجه نرسیدن هم کسی مؤاخذهشون نمیکنه متاسفانه. در صنایع هوایی یا هر جای دیگه ممکن ما شبیه سازها و تمثیل هایی رو داشته باشیم. وسط صفحه 43 رو فعلا نگاه کنید، اون کادر آبی بالا رو الان کاری باش نداریم. در وسط صفحه 43 و پایین صفحه 43 این رو توضیح میده، میگه تمثیل در حقیقت یک نوع از استدلال های منطقی است که ما از هم یک جزئی به جزئی دیگه منتقل میشیم، همونطور که اول درس اشاره کردم. یعنی نگاه میکنیم میگیم این مورد جزئی دارای این ویژگی هاست و یه مورد جزئی دیگه ای هم که احکامش و ویژگی‌هاش رو نمی‌دونم، ویژگی‌های شبیه به این دارد، در نتیجه همون احکامی که این دارد اون یکی هم دارد. مثلا یه خواهر برادر رو نگاه می‌کنیم، مثلا میگیم این برادر در درس ریاضی قویه، خواهرش هم چون بالاخره هر دو بچه‌های یک پدر و مادر هستن، خواهرش هم باید در درس ریاضی قوی باشه مثلا فرض کنید. یا مثلا همطور که توی کتاب نوشته من با ماشین شخصی خودم خیلی راحت رانندگی میکنم، پس با کامیونم باید بتونم رانندگی بکنم. چرا؟ چون ماشین مثل کامیون میمونه، کامیون مثل ماشین، هر دوشون 4 تا چرخ دارن دیگه، هر دوشون فرمون و گاز و ترمز دارن. پس همطور که من با پراید میتونم خوب رانندگی کنم، حتما با اتوبوس یا کامیون هم باید بتونم خوب رانندگی کنم. این بهش میگن تمثیل. یا مثلا فرض کنید که من علائم بیماری شبیه پسرعموم دارم، پسرعموم داره مثلا پنتوپرازول میخوره برای زخم معده‌اش، من هم باید همین دارو رو بخورم. اینا در منطق بهش میگیم تمثیل و بسیار ضعیف هست. متاسفانه در جامعه خیلی این نوع از استدلال ها مورد توجه قرار میگیره. خود شما ممکنه در همین مباحث بیماری ها زیاد مشاهده کرده باشید. تا مثلا توی یه جمعی نشستی، کافیه شما توی یه مهمونی بگی که یه مقدار دلم درد میکنه، به تعداد آدمایی که اونجا نشستن نسخه برات میپیچن. این میگه که نمیدونم منم دلم درد میکرد اینو خوردم خوب شدم، اون یکی میگه نه نمیدونم فلان دکتر به من این نسخه رو داده خیلی خوب بوده تو اینو بخور قطعا نتیجه میگیره، اون یکی. هر کسی بر اساس همین تمثیل منطقی، یعنی این که یک جزئی رو شبیه جزئی دیگر میدونن و استدلالشون از یک جزئی به جزئی دیگر هست، خودش یک جزئی هست، شما یک جزئی دیگر، میخواد همون احکام و داروهایی که برای خودش بوده رو برای شما هم سرایت بده و تعمیم و انتقال بده. کلمه تعمیم رو اشتباهی دوباره به کار بردم، چون در صفحات بعد ما یه جور دیگه ای از کلمه تعمیم رو مشاهده خواهیم کرد. سرایت دادن حکم رو میگیم، تطبیق دادن حکم رو میگیم. تطبیق و سرایت دادن و استدلال کردن برای اثبات احکام یک جزئی به جزئی دیگر رو بهش میگن تمثیل. و اصلا این تمثیل نتیجه قطعی رو نمیتونه بده، چرا که بین هر دو فرد جزئی ممکن هست موارد تفاوت زیادی وجود داشته باشه. حکایتی که تو صفحه 44 گفته، طرف گفته بود مثلا چشم درد میکنه، دوستش میگه که چه جالب منم دندونم درد میکرد کشیدم خوب شد، تو هم برو چشمتو بکن خوب میشی حتما. خب این یک نوع تمثیل هست، یعنی شباهتی که بین چشم و دندان طرف تصور میکنه، میخواد همون احکامی که برای دندان هست برای چشمم سرایت بده، دندونم رو کشیدم خوب شدم، تو هم برو چشمتو بکن خوب میشی. در پایین صفحه 44 میگه خب برای حل این مغالطه و برای پاسخ دادن به این مغالطه باید ما وجوه اختلاف رو دقت بکنیم، به این میگن پاسخ حلی، یا یک مثال مخالف پیدا کنیم که بهش میگن پاسخ نقضی. یه بار دیگه میگم، ببینید در پایین صفحه 44 میگه برای جواب دادن به همین کسی که مثلا همچین مغالطه راجع به چشم و دندان رو بیان کرده، میگه من دندونم رو کشیدم خوب شدم، شما دو جور جواب میتونید بدید و دو نوع میتونید پاسخ بدید این چنین مغالطه هایی رو. تمثیل به کار برده طرف، ولی تمثیلش در مقام استدلال اگر قرار بگیره استدلال بسیار ضعیفی است. برای نشون دادن ضعف این استدلال ما دو راه خیلی واضح داریم. یکی این که بیایم و به صورت حلی وجوه اختلاف بین اون دو مورد جزئی رو بگیم، یعنی بگیم که ببین بنده خدا دندون، اولا 30 و چند تا دندون من و شما داریم هر کدوممون، و این دندون ها ریشه هایی که دارن دچار فساد که میشن، دچار میکروب میشن، دچار فلان میشن، اعصابی که در دندون هستش فلانه، با کشیدن دندون فلان جور اتفاق میفته، اگر دندون رو نکشی این عفونتش سرعت پیدا میکنه، اما چشم هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نداره. ما که 36 تا چشم، 36 چند تا چشم که نداریم که، و عفونت چشم هم اون ویژگی ها رو نداره و فلان. اینجوری براش کلی توضیح بدیم، خب توضیح بدیم و با به قول معروف با حل کردن و توضیح دادن سعی بکنیم او رو به اشتباهش واقف کنیم. به این نوع جواب میگن جوابهای حلی. جواب دوم یک مثال مخالف برای او پیدا کردن هست، بهش میگن جواب نقضی. یعنی اگه مثلا تو داری میگی که هر چیزی که درد بکند باید اون رو کشید تا خوب بشه، خودت تو مگه نگفتی که مثلا سرت درد میکرد؟ خب چرا نرفتی کلت رو قطع کنی که خوب بشی؟ خودت تو سرگیجه داشتی، ولی آیا مغزت رو کندی، کلت رو قطع کردی که سردردت خوب شد؟ نه، یکم خوابیدی، چای نبات خوردی، خوب شدی. پس خودت تو هم بدان که هر عضوی از بدن دچار درد بشود، چاره آن قطع کردن یا کشیدن آن نیست. درسته دندون چارش اینه، ولی این یک قانون کلی ایجاد نمی‌کنه که بشه در مورد سایر دردهای بدن همین رو. یا مثال قشنگی که کتاب بیان کرده، کتاب خیلی مثال خوبی رو گفته در اینجا. میگه که اگه یه نفر گفتش که کتاب‌های قدیمی مثل غذاهایی هستن که تاریخ مصرفشون گذشته دیگه نمیشه استفادهشون کرد، ببینید این واقعا یکی از مغالطه هایی است که اندیشه بسیاری از انسان ها رو تحت تاثیر قرار داده. خود ماها، خود شما دوستان، ممکنه خودتون یا دوستانی رو دیده باشید که همین تفکر در ذهنشون هست. اگه این نفر به فرض در مورد قرآن، روایات، سیره معصومین صحبت بکنه، بلافاصله با همین برچسب قدیمی بودن و تاریخ مصرف گذشتن روبرو میشه و طرف میاد میگه که علم رو به پیشرفت، جهان در حال تغییره. یعنی چه که از حرفای 1400 سال پیش استفاده بکنی؟ در حقیقت همین مغالطه داره اتفاق میفته. خب در جوابش ما هم میتونیم جواب حلی بدیم، هم جواب نقضی. جواب حلی این استش که بگیم ببینید مواد خوراکی دارای یه پروتئین هایی هستن، دارای یه سری موادی هستن، یه فرایندی در درونشون داره شکل میگیره، زمینه برای رشد باکتری ها و مواد قارچ ها و عفونت ها و اینها هست که به تدریج وقتی تاریخ مصرفش گذشت این دیگه قابل خوردن و قابل استفاده کردن نیست. طبیعتاً علم هم میگه که شرایط کافی برای مصرف سالم رو نداره. اما کتاب قدیمی و علوم قدیمی ممکن هست مثلا جدول ضربی باشه که بر اساس حقایقی در جهان شکل گرفته باشه. جدول ضرب درسته چند هزار سال از کشف و طرح و طراحیش میگذره، اما که میگه که جدول ضرب چیز شده، قدیمی شده و کنار رفته. اون چیزهایی که قدیمی باشن همشون این چنین نیستن. خیلی از چیزهایی که قدیمی هستن چون بر اساس حقایق شکل گرفتن تاریخ مصرف ندارن و همچنان برای همیشه باید از اونها استفاده کرد. به این میگن یک جواب حلی. از اون مثال جدول ضرب که گفتم جواب حلی نبود، نقضی بود. جوابای نقضی یعنی همین یافتن استدلال‌های تمثیلی مخالف که شما بیاید یه سری مثال‌های مخالف براش پیدا کنید. یعنی مثلا به همین شخصی که میگه کتاب‌های قدیمی مثل قضا هستند و باید انداختشون دور، شما بگید نخیر، کتاب‌های قدیمی مثل اشیاء قدیمی هستند که باید اونها رو نگهداری کرد. چجور ما در موزه هامون سکه های چند هزار ساله بسیار ارزشمند هستند و اونها رو خیلی با احترام نگهداری میکنی، میراث فرهنگی و علمی تاریخ بشر همین موزه ها هستن، پس هر چیزی که قدیمی شد نباید اون رو دور انداخت و کهنه انگاشت. در صورت مطالب صفحه 44 از این جهت قابل توجه و مهم هست که یه گریزی هم به بحث مغالطه ها زده کتاب و کاربردی کرده بحث استدلال ها رو، سریع شما رو آشنا کرده با اینکه اگر کسی خواست یک نوع استدلال تمثیلی نادرستی به کار ببره، راهکار پاسخ دادن و مقابله با او چگونه است. بالای صفحه 44 هم خب مغالطه هایی میبینید در مثلا انواع و اقسام برندها و نشانه هایی که مغالطه انگیز هستند. مثلا فرض بفرمایید چون که این برند، مثلا فرض کنید پفک وقتی که پفک نمکی با یک بسته‌بندی قرمز و زرد تولید میشه و در گذشته نوستالژی خودمون هم نگاه بکنیم، اون پفک نمکی‌های قدیمی اون بسته‌بندی قرمز و زرد رو داشت و خیلی هم خوشمزه بود. تولید کننده های امروزی هم اگرچه طرف ممکنه یه پفک نامرغوب و خیلی بیکیفیت تولید بکنه، ولی میدونید بسته‌بندیش رو همون بسته‌بندی طرح اون پفک های مطلوب و با کیفیت انتخاب میکنه که ذهن مخاطب دچار مغالطه تمثیلی بشه. یعنی بگه که همونطوری که اون بسته‌بندی از این طرح و رنگ ها استفاده کرده و خوبه، پس این بسته‌بندی هم که از همین طرح و رنگ و برند استفاده کرده حتما خوبه و من برم تهیه کنم و استفاده بکنم. اینجور مسائل رو متأسفانه در فضای تولیدات و اقتصاد و غیره و اینها زیاد داریم. انواع اقسام محصولات بیکیفیتی که سعی میکنن یه جوری مشابه باشند و اسم مشابه یا کیفیت مشابهی رو پیدا بکنن. برگردیم به صفحه 43. بالای صفحه 43 هم یه کادری رو داریم در ارتباط با تمثیل افلاطون. بحث تمثیل افلاطون با این توضیحاتی که الان بیان کردیم کاملا متفاوت هست. البته شکلی هم که اینجا کشتن خیلی شکل قشنگی نیست. افلاطون در بحث فلسفه، حالا بعضی از دوستان ممکنه قبلا آشنا باشن، بعضی از دوستان هم حتما در ادامه ترم با بحث فلسفه کامل آشنا خواهند شد، که افلاطون یک اندیشه و نظریه ای رو بیان کرد به نام مثل افلاطونی و حرفش این هستش که انسان ها قبلن روحشون آفریده شده و در جهان معنا و جهان ارواح آفریده بوده و با حقایق و صورتهای کلی همه علوم و معارف و مطالب مرتبط بوده و آشنا شده. وقتی که به این جهان میاد، در ابتدایی که روح در بدن نوزاد دمیده میشه، هیچی یادش نیست و پاک شده. یواش یواش وقتی که به مدرسه میره و تحت تعلیم و درس قرار میگیره، یواش یواش تداعی میشه و یادآوری میشه براش همون اطلاعاتی که در جهان مثل و جهان عالم ارواح مطالب کلی و حقیقی رو درک کرده بود و یافته بود. و این تدائی ها از نوع مشاهده سایه هست. یعنی انسان ها در طول زندگی دارن سایه هایی رو از اون حقیقت های عالم معنا میبینند و خود اون حقایق رو نمیبینند. انسانی میتواند دسترسی پیدا بکنه که بگذره و چشم و دید و نگاه خودش رو از این فضای محدود مادی گذر بده و عبور بده و به حقایق عالم هستی برسه. این حقایق هم به هر حال در هر بخشی و هر علمی مسائل جداگانه خودش رو داره. قرآن کریم هم اشاره هایی هم به اندیشه افلاطون و هم به اندیشه ارسطو داره. فکر نکنید حالا به راحتی با یکی دو تا آیه یا نکته میشه حرف این بزرگواران رو تایید یا ردش کرد. حالا این شکلی هم که اینجا کشیده اصلا شکل قشنگی نیست. غار افلاطون الان این چه سوراخی هستش که اینا از اینجا اینجوری کندن، مثل دونه موریانه رفتن پایین اونجا یه آتشی درست کردن. خیلی قشنگتر میتونستن این غار رو بکشن. یه غار رو شما در نظر بگیرید که خورشید و روشنایی بیرون غار هست و افراد سایه هایی رو دارن در دیوار ته غار میبینن و غیره. خیلی به این بحث ذهن شما رو درگیر نکنم. بیاین سراغ ادامه بحثمون در صفحه 45 که استقراهای تعمیمی رو مطرح میکنه. در استقراهای تعمیمی ما مشاهده میکنیم که همونطور که در ابتدای درس اشاره کردم، میخوایم از مشاهده و تجربه و آزمایش چند نمونه جزئی حکم کلی رو نتیجه بگیریم، تعمیم بدیم، در حقیقت توسعه بدیم اون یافته خودمون در مورد چند فرد رو. نمونه هایی که کتاب گفته نمونه های خوبی هست، یعنی مثلا وقتی میگیم که دو تا از بچه هایی که من میشناختم جغرافی فارغ التحصیل شدن اما هنوز شغل مناسبی پیدا کردن، پس نتیجه میگیرم هیچ رشته جغرافی، هیچ فارغ التحصیل جغرافیایی نمیتونه بازار کار خوبی پیدا بکنه، هیچ از کنم که بازار مناسبی برای آینده شغلی در باز رشته جغرافی وجود نداره، این یک استقراء به حساب میاد از نوع استقراءهای ناقص که کتاب اسمش رو گذاشته استقراء تعمیمی. در کتابهای منطقی استقراء رو یعنی از مشاهده چند جزئی به حکم کلی رسیدن رو اسمش رو میذارن استقراء، این کتاب اسمش رو گذاشته استقراء تعمیمی. منتها در کتابهای منطقی استقراها رو به دو قسمت تقسیم میکنن، استقراهای ناقص و استقراهای تام. استقراه ناقص یعنی شما با مشاهده تعداد افراد اندکی بخوای حکم کلی صادر بکنید، بهش میگن استقراه ناقص. استقراه تام یعنی با مشاهده تمام افراد یک مجموعه بخوای حکم کلی صادر بکنید. استقراه تام حرف پذیرفتنی و مناسبی است از نظر منطقی، حرف پذیرفتنی. یعنی شما مثلا فرض کنید که 40 تا دانشجو توی یک کلاس هستن، کلیه اینها رو سال تولداشون رو بررسی میکنی، میگی بله کلیه دانشجویان این کلاس متولدین مثلا دهه 80 هستن. این بر اساس بررسی تمام افراد یک مجموعه اگر شما یک حکم کلی صادر کردید اونطوری نیست، این حکم درست کلی و قابل اعتمادی هست. اما اینکه مثلا شما یکی دو تا بچهای کلاس رو ببینی عینکی هستن، بگی پس همه بچهای کلاس عینکی هستن، یکی دو تا بچهای کلاس متولد تهرانن، پس همه بچهای کلاس متولد تهرانن، خب قطعاً این چنین نتیجه گیری ها بار استدلالی کافی و درستی رو نداره. کتاب اسمش رو گذاشته استدلال تعمیمی و در کتاب های دیگر منطقی اسمش رو میگذارن استدلال استقراء ناقص. متن کتاب رو خوب بخونید و نمونه ها و توضیحات رو هم به خوبی، مثال تمرین ها رو هم به خوبی حل کنید. در صفحه 47 وارد استقراء تعمیمی قوی میشه. استقراء تعمیمی قوی نزدیک داره میشه به همون استقراء تامی که عرض کردم خدمتتون. یعنی چه؟ یعنی شما سعی بکنی به تمام افراد مجموعه نزدیک بشی. مثالی که مثلا بیان کرده، برای بررسی وضعیت 200 تا دبیرستان، خب شما 200 تا دبیرستان رو اگر شرایطشون رو بررسی کردی بهش میگن استقراء تام. یعنی 200 تا دبیرستان در تهران وجود داره، شما تمام 200 تا دبیرستان رو بررسی میکنی، میگه که تمام دبیرستان های تهران مشکل مثلا آزمایشگاه دارن. چرا؟ چون تو تمام این 200 تا دبیرستان ما این مشکل رو دیدیم. این حرف کاملا درستی هست. چرا؟ چون نمونه آماری شما کاملا مطابق هست با کلیه افراد اون مجموع. اما اگه دو تا دبیرستان رو ببینی، 10 تا دبیرستان رو ببینی از 200 تا، این یک استقراء ناقص هست و نمیتونه نتیجه گیری درستی بده. و هر اندازه که نمونه های بررسی شده به اون تعداد کلی و مجموعه افراد نزدیک بشن، همونطور که در پاورقی هم اشاره کرده، در دست آمار این مباحث مطرح میشه که باید سعی بشه که نمونه های انتخاب شده اولا شرایط متفاوت و متنوعی داشته باشن و ثانیا نزدیک بشن به کل اون جامعه آماری تا ما بتونیم به احکام کلی و قابل اعتمادی برسیم. پس از این بحث هم میگذریم. اینکه حالا این استقراها تام هست یا ناقص، یعنی استقرا تعمیمی ضعیف هست یا قوی، در تمارین حتما با دقت راجبش صحبت کن. در صفحه 46-48 هم ما استنتاج بهترین تبیین رو داریم. استنتاج بهترین تبیین تعریفش این هست که انسان برای رسیدن به دلیل یا حکم مناسب در یک موضوعی تمام حالات مختلف ممکن رو بررسی کنه و تک تک اونها رو با آزمایش و بررسی نقض کنه و رد کنه تا برسه به یک فردی و یک دلیلی که میتواند دلیل قانع کننده و مناسبی برای اون موضوع باشه. اولا این رو ما نمیتونیم به عنوان یک نوع استدلال بسیط و ساده در نظر بگیریم، همونطور که از مثال‌های کتاب چند تا مثال بیان کرده، مثال‌های قشنگی قصه است دیگه، بخونید. از این مثال‌ها معلوم میشه که اینها ترکیبی از چند استدلال هستن، یعنی همین مثال‌های صفحه 48-49 اینها ترکیب شده از چندین استقراء و استدلال قیاسی در کنار هم هستن، منتها چون در فضای ذهنی ما خیلی سریع اینا اتفاق میفته، کتاب اومده اسمش رو گذاشته استنتاج بهترین تبیین. اسمش رو گذاشته استنتاج بهترین تبیین، یعنی نتیجه گرفتن بهترین از کنم توضیح و بهترین گزینه از میان چندین گزینه که در یک مسئله ممکن هست پیش روی ما باشد. در صفحه 50 هم یه مورد مهم رو یادآوری میکنه که حواستون باشه در استدلال هاتون دوچار دور نشید. دور همونطوری که در بحث تعریف ها گفتیم، تعریف نباید دوری باشه. یعنی اگر مثلا گفتن استخدام تمام وقت یعنی چه، شما بگید نوعی استخدام است که تمام وقت هست، خب این چه توضیحی هست؟ این در حقیقت همون کلمات رو شما اومدی یه کمی باز کردی و به جای تعریف داری استفاده میکنی. در فضای استدلال ها هم اگر مثلا میگن چرا فلان اتفاق میفته، شما بگید چون این اتفاق میفته. چرا انسان باید زندگی بکند؟ برای اینکه پول در بیاورد. چرا باید پول در بیاورد؟ برای اینکه بتونه زندگی بکنه. این که ما از نتیجه به خود مقدمات و فرضیات مسئلمون بخوایم برسیم و به همونها ارجاع بدیم، این یک نوع استدلال دوری بهش میگن که خب نقش درستی هم نداره و قانع کننده نیست و هیچ مشکلی رو نمیتونه استدلال های دوری حل کنه. نمونه های کتاب رو حتما با دقت مرور کنید، تمرین ها و فعالیت های تکمیلی رو حتما با دقت راجبش بحث کنید. همطور که مشاهده میکنید چندین صفحه تمرین داره این فصل که از همه عزیزان خواهش میکنم با دقت بیشتری تمرین ها رو حل کنن. و باز هم تاکید میکنم پاسخهایی که عزیزان در فضای واتساپ برای بنده ارسال میکنن، خواهش میکنم یه مقداری دوستان افکار و اندیشای یک دیگر رو هم ببینند و با افکار غیر از خودشون هم آشنا بشن، حالا یا از طریق گوش دادن حرف دوستانتون توی خود گروه یا از طریق گفتگو کردن و مباحثه مشترک که میتونه بسیار مفید و موثر باشه برای فهم مطالب. انشاءالله رسیدیم ابتدای درس ششم. تا جلسه آینده موفق و سربلند باشید. خدایا رو نگهدارتون.